بارگانهایی که در این ایام تعطیل در واقع خدمت رسانی میکنن به مردم سر بزنیم، آمادگی هاشون رو بررسی کنیم و همینطور خدا قوت بگیم، خسته نباشید بهشون بگیم. خوشبختانه هم در هلال احمر و هم در اینجا آمادگی کامل برای خدمت رسانی وجود داره.
روابط عمومی معاونت اجرایی ریاست جمهوری.
از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه خاصه برنامه روی موج گفتگو سپاسگزارم. ساعت 18 در ششمین روز و شب شهریور ماهی با شما عزیزان همراه و همدل هستیم و بسیار بسیار خوش سعادت که این همراهی شما عزیزان رو هم با برنامه خودتون روی موج گفتگو دارید. دوستان عزیز، آنچنان که در پیامک‌های پیشین هم از زبان یکی دو تا از بزرگواران خواندیم که کارشناس مربوط درباره مسئله مکانیسم ماشه و طرحی که حالا کشورهای اروپایی خاصه تروکای اروپایی تو این شرایط حساس به میان آورده، با وجود الزام و التزام همیشگی ایران به معاهدات بین‌المللی و تاکیدش بر حوزه مسیر دیپلماسی، افتخار همکلامی با یکی از بلند نامان نام‌آشنا چه در قامت اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، که در ساحت کارشناس ارشد مسائل بین المللی جناب دکتر ابوالفضل زهره‌وند رو داریم که از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوستند، میزبان صدای گرم ایشان هستیم. عصرتون به عشق و بهشت جناب دکتر زهره‌وند، به روی موج گفتگو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما کارشناس موجی عزیز و همچنین
شنوندگان
محترم برنامه، خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست جناب دکتر. آنچنان که عرض کردم، روی کرد و نگاه به مسئله ایست که طی چند وقت اخیر هم از یک سو به ابزاری برای ایجاد تنش و تشویش از سوی رسانه‌های معاند در داخل کشورمون بدل شده و هم گعده‌های فراوان سیاسی ملی و بین‌المللی با این روی کرد داره تشکیل میشه، یعنی مسئله بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، اون چیزی که حالا به عنوان مکانیسم ماشه یا اسنپ بک ازش یاد میشه. اگه ممکنه برای تلیه کلامتون من این پرسش رو داشته باشم جناب دکتر، که چرا اروپا تو این مقطع زمانی مسئله مکانیسم ماشه رو دوباره مطرح کرده؟ در خدمتتون.
ببینید، این مسئله رو ما بایستی بخشی از یک ظرفیت به اصطلاح رو به اتمام از اون جنگ ترکیبی ببینیم که غرب به صورت یک پارچه علیه ایران مدتی شروع کرده و امروز روز آخری بود که اینا میتونستن مسئله مکانیسم ماشه رو به اصطلاح فعال کنن.
بله.
تفسیری که خودشون داشتن یک تفسیر به رأی هست، چون میدونید که بعد از این روز اگر فرض بفرمایید ایشون اینها اعلام نمیکنن که ما میخوایم مکانیسم ماشه رو فعال کنیم و بعد آخرین فشار هم بیارن روی ایران که آیا میتواند بدون با کمترین هزینه و با ایجاد انفعال تسلیم خواستای نامشروع اونها بشه، خب دیگه ما به پایان اون طرحی میرسیدیم که در سایه به اصطلاح توافق برجام دیگه مسئله اون 8 قطعنامه هم منتفی میشه و بنابراین دیگه ایران باید قاعدتاً به عنوان یک عضو عادی در مسئله برجام و مسئله فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای باش برخورد کنند و اینطور قضیه. الان هم میبینیم که شرایطی رو که امروز اینا دارن استفاده میکنن در بدترین وضعیت سینا میتونستن تصور بکنن.
درسته؟
یعنی نه طرف اصلی برجام که یک سمتش میشد ایالات متحده تو برجام نیستش، عامل نقض برجام ایالات متحده بوده، از سمت دیگه روسیه و چین هم از مخالفین این در واقع فعال سازی مکانیزم هستن و تصریح دارن و تاکید دارن در حقوق هسته‌ای ایران. الان هم در همین ماه جاری ریاست شورای امنیت با روسیه فدراتیو هستش. این هم یه نکته است. در حالی که در زمانی که 2015 قطعنامه رو برجام رو ما امضا کردیم، توافق صورت گرفت، روسیه و چین به هر دلیل در کنار کشورهای اروپایی و امریکا بودن و تلاش داشتن که صرفاً با ایران از موضع یک دو تا عضو شورای امنیت برخورد بکنن و امروز میبینیم که دو کشور کشوری هستن که بحث از اتحاد راهبردی با ایران دارن. خب میگم شرایط کاملا تغییر کرده. نکته بعدی اینکه خود اروپایی ها هم در خلال این سال ها نشون دادن که هیچ گونه نقشی نتونستن ایفا بکنن.
بله.
دیانت ازبرجان و حتی در همون ابتدا هم اتحادیه اروپا هم شورای اروپا در مغز برجام نقش داشتن. یعنی علی‌رغم همه همکاری که ایران کرده بود اینا تلاش کردن که از اهرم فشار که در همین مکانیزم مثلا پیش بینی شده بوده استفاده بکنن یا به تعهدات خودشون عمل نکنن که یک بچه در واقع نقض هستش. اینم یه نکته هستش. الان هم دیگه سه کشور بس ازشون سوال کرد ما که هنوز تو برجامیم مثلا. خب شما میخواید در برجامی که در حالت احتضار هست چی رو شکایت کنی ازش؟ حتی حاضر نیستم بیان بگن که آمده ایالات متحده به عنوان یک کشور متجاوز و نقض کننده نه تنها برجام
بله
اونپیتی و حقوق بین الملل به سایت های هسته‌ای ما که متجاوز از 13 گزارش بازرسان آژانس مؤید این بوده که این فعالیت ها صلح‌آمیزه و ما هیچ گونه نشانه ای از انحراف ندیدیم.
من آقای دکتر زهره‌وند خیلی خیلی عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع کنم، چون فرمودید که امروز آخرین روزه. من دو خبر رو که همین الان به شکل رسمی از مبادی کاملا مورد تایید منتشر شده رو خدمت شما عرض میکنم. نخست گزارش اکسیوسه که فرانسه، آلمان و بریتانیا صبح پنجشنبه نامه‌ای رو به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارسال کردن و گفتن که مکانیزم بازگشت تحریم همون اسنپ بک رو فعال میکنن تا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که در چارچوب توافق هسته‌ای 2015 تعلیق شده بود دوباره برگرده. ذیل این نامه ارجاع شده که سه قدرت اروپایی تاکید کردن که در طول 30 روز آینده پیش از آن که تحریم‌ها شکل اجرایی و عملیاتی پیدا کنه آماده مذاکره با ایران درباره توافق هسته‌ای هستند که میتونه روند بازگشت تحریم‌ها رو متوقف کنه. به محض این اتفاق جناب دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه کشورمون هم با وزرای امور خارجه سه کشوری که نام بردم تماس تلفنی برقرار کردم. من فقط دو جمله از آقای عراقچی رو خدمت شما قرائت میکنم. نخست اینکه جناب عراقچی با یادآوری عملکرد مسئولانه و مبتنی بر حسن نیت ایران در پایبندی به دیپلماسی برای حل و فصل مسائل مرتبط با موضوع هسته‌ای تصریح کرده که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و تأمین حقوق و منافع ملی خود به نحو مقتضی به این اقدام غیر قانونی و ناموجه سه کشور پاسخ میده. جمله دیگر اینکه جناب با تأکید بر جدیت ایران در دفاع از منافع و حقوق قانونی ایران عزیز و همچنین تعهد به حقوق بین الملل و پیمان منع اشاعه ابراز امیدواری کرد که سه کشور اروپایی با اتخاذ رویکردی مسئولانه و درک واقعیت های موجود این حرکت نادرست خود را ظرف روزهای پیش رو به نحو مناسب اصلاح کنن. حالا با توجه به این مسئله و مؤلفه و رو به احتضار بودن برجامی که شما ازش ارجاع اشارت کردید، واکنش ایران به این تهدیدهای احتمالی به نظرتون چه خواهد بود؟
ببینید اول میگم همین ماهیت مسئله رو باید دید دیگه. امروز روز آخری بوده که اینها دیگه دیدن که دستشون خالی هست. بدونیم که اروپایی ها واقعا اصطلاحی داره میگه نه سر پیادن نه تای پیاد.
بله بله بله.
یعنی وقتی که امریکا هم از برجام خارج شد و ما توافق برجام علل ظاهر بین 5 به علاوه 1 بود، یعنی اگه یکیش میرفت بیرون که آمریکا رفت بیرون با 4 به علاوه 1 بستی ما برجام رو که اصطلاح برای تأمین کمک به صلح و امنیت جهانی بود تأمین بکنن یه رعایت
بکنن.
نتونستن، حتی نتونستن ساده ترین مسئله در واقع لغو تحریم ها رو و دور زدن تحریم ها رو که SPB اسمشو گذاشتن و بعد نتونستن با مکانیزم و مدل اینستکس شروع کردن هیچ اتفاق نتونستن شکل بدن. حتی ارزه اینو نداشتن که بخش خصوصی که آورده بودن تو اینستکس بگن ترانزکشن و تبادلات مالی رو بتونن انجام بدن و بگن این جایگزین سوئیس باشه برای تو قضایی. خب شما که در این وضعیت هستین، هفته گذشته ما شاهد بودیم دیگه آخرین صحبت ها رو تیم مذاکره کننده ما رفتن در همین ارتباط رفتن ترکیه در
بله.
استانبول به صحبت شد، در همون جا هم باز این مسئله رو گفتن. جالبیش اینه طرف به عوض اینکه بخواد امریکا رو محکوم بکنه و یا بگه که نه ما در چارچوب 4 به علاوه 1 علاقه مندیم چنین شود چنان شود،
درسته؟
اومده عنوان میکند که ما از شما میخوایم که برید با آمریکایی ها مذاکره مستقیم داشته باشید، برید مذاکره کنید. برید این دقیقا یک پروژه ضد امنیت ملی ایران هست و برای تحمیل انفعال به ایران، و فکر میکنم مثلا با این اتفاق میتوانند با عواملی که شاید در اطراف ایران در امارات و شاید هم در داخل داشته باشن بگن یه تنش و شوک اقتصادی بدیم که ایران بره به سمت اینکه مثلا درش اتفاقاتی بیفته از نظر نارضایتی و اینجور قصه. مشخص کاملا نیت سو علیه ملت ایران علیه موجودیت ایران دارن و ما باید متوجه باشیم. حتی باز شاید بودیم قبل از این ماجرا برای مذاکرات آمدن و یک به استرام مانوف زن آلمان ها گفتن ما سفارتمون رو میبندیم، اردن بودشون انگلیس گفت ما به همین صورت عمل میکنیم، سفیرمون میذاره میره، اصلا برسی بر نگردید.
متوجه.
این باید راه برخورده با این جریان که دشمن هستن و در ساحت یک دشمن دارن با ملت ایران برخورد میکنن، باید خیلی محکم متحد و با تبین روشن از نیات اونها و از عملکرد اونها مقابله کنیم. باید فراموش نکنیم این سکتی تازه میخواستن اگر این اتفاقات نمیافتاد عمل بکنن از کار افتاده بود. چرا؟ چون در اینجا داره عنوان میکنه که ما در روابط تجاریمون با ایران میتونیم چنین اتفاقاتی رو شکل بدیم، کالاها و ترانزیت ایران رو دریایی و هوایی رو میتونیم جستجو کنیم، هر کشوری باید ایران رو به عنوانی که ذیل فصل 7 بند 41 مثلا بردیمش به 42 بیایم بگیم که باید ایران این کالاش رفت بشه و اینطور قضیه. الان که اصلا ما در شرایط گذار بین المللی هستیم اون فضای تک قطبی وجود نداره. امروز نقشی شما از سازمان ملل نمیده از جمله در مسئله بحران غزه و سوریه
کاملا.
شما در این وضعیتی هستی که ایران در اون مقطع نه عضو شانگهای بود نه عضو بریکس بود. ما الان بیش از 90% روابط تجاریمون با آسیا و از جمله با چین و بعد با روسیه هستش. خب اینم یک نکته هسته. نکته بعدی، من زمانی که خودم در ایتالیا سفیر بودم فقط رابطه ایران با ایتالیا در مقطعی که من برمیگشتم 8 میلیارد دلار یورو بود. 8 میلیارد یورو،
درست.
امروز کل رابطه ایران با کل اتحادیه اروپا به 7 کشور چیزی در پیشبینی میشه تا پایان امسال دوربر 3 میلیارد دلار بشه. یعنی با 27 کشور اروپایی ما 3 میلیارد دلار در واقع رابطه داریم. ضمن این که به حرف بفرمایید اگر یکی از این کشورها خواسته باشه اقدام علیه اون کالای ما و اون محموله ما با کشتی و یا هواپیما انجام بده، ما در اون قدرتی الحمدلله هستیم که عمل متقابل خواهیم
کرد. بله خدا رو شکر. بله.
وقتی در این چنین، چون واقعیتش اینه اینها چیزی جز قدرت نمیفهمند. هیچ پایبندی اخلاقی، هیچ پایبندی حقوقی و بین المللی نداره. اونجای از اهرم‌های به اصطلاح حقوقی و بین المللی استفاده میکنن که صرفاً برای صیانت از منافع نامشروع خودشون باشه. بدونیم در چه جنگلی بین المللی داریم زندگی میکنیم و این رو همه ملت ایران در طی این دو سه سال اخیر به ویژه دیدن، مشاهده کردن که چه اتفاقاتی رو شکل دادن و چیزی به نام نرم بین المللی، دادگاه بین المللی و یا مسئله حقوق بشر وجود نداره. در غزه شما میبینید وقتی که آفریقای جنوبی میاد و لایحه میده و محکوم میکنه رژیم صهیونیستی رو به عنوان کشوری که یا پایگاهی که مرتکب جنایت علیه بشریت شده و نتانیاهو رو به عنوان جنایتکار جنگی معرفی میکنه، ایالات متحده که عضو این نهاد بین المللی هم نیست میاد و در واقع اوضاعات این دادگاه رو تحریم میکنه و محکوم میکنه. ما در چنین وضعیتی هستیم. بنابراین ما مطمئن باشیم که اتفاقی رو نمیتونن شکل بدن و اجازه ندیم که بر ما رسوب در واقع روانی و رفتاری و فضای فکری ما رو بخوان به هم بزنن. این آخرین کارتی بود که من دیدم اتحادیه اروپای بیخاصیت تونسته انجام بده. اتحادیه که در خلال 3 سال گذشته فقط از مردم اوکراین که به اصطلاح اروپایی بودن، غربی بودن، 1.7 میلیون نفر کشته و زخمی شدن و و اینا آتش این جنگ رو در واقع دامن زدن و هنوزم دارن بمب میریزن و بمب میدن به زلنسکی و قتل عام رو شکل میدن. از این منظر من میخوام بگم که از نظر من که در برنامه‌های گذشته هم اشاره کردن هیچ اتفاقی رو نمیتونه شکل بدن و این اتفاقا میره به اون سمت که مبارسی مسیر بایسته خودمون رو بدون امید بستن به توافق و اعتماد سازی با غرب در دستگاه سیاست خارجی دنبال.
درود بر شما. تقریبا ساعتی پیش با یکی از همتایان و همنامان شما در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در همین برنامه گفتگو میکردم و نکته ای ارجاع دادم. من میخوام از فرمایش ایشان وامی بگیرم برای ورود به همین اتفاقی که خبرش رو هم دقایقی پیش اعلام کردم، یعنی اعلام رسمی تروکای اروپایی برای آغاز به قول معروف گفتنی بازگرداندن این گونه بگویم بهتر است مسئله اسنپ بک و مکانیزم ماشه و حالا گزار 30 روزه‌ای که تا اجرایی شدن رسمی اون داده و فصلی برای گفتگو. عزیز عالی مقامی که با ایشان گفتگو می‌کردن به این نکته ارجاع و اشارت داشتند که شاید تا چند سال پیش ایران رو ذیل همراهی با یا همکاری چه استراتژیک چه ژئوپلیتیک با کشور روسیه یا کشور چین خطاب می‌کرد، اما امروز خاصه بعد از این دفاع مقدس 12 روزه و نقشه آفرینی که ایران داشت کاملا به شکل مستقل به عنوان یک قدرت اون رو دارن رصد میکنن. من میخوام درباره این حس استقلال صحبت بکنم و فرمایش شما که اشاره فرمودید میز مدیریت سیاسی سازمان ملل اکنون در اختیار فدراسیون روسیه هستش. طی این چند روز اخیر ما شاهد دو نامه پیشنهادی روسیه بودیم که حالا نخستینش به سبب آن که اصلا اگر تایید میشد کلن دیگه مقوله ای به نام حتی 6 ماه آینده مثلا بازگشت اسنپ بک رو و این مکانیزم ماشه رو ملغا میکرد، حالا نپذیرفتن، حالا یه گزینه اصلاحی دیگر روز گذشته حداقل AP Associated Press اون رو برای اولین بار رسانه‌ای کرد. اینجا حالا نقش روسیه یا چین در کنار جایگاه مستقل ایران قدرتمند چه میتواند در مواجهه با این قضیه باشه؟ خیلی صادقانه میگم جناب دکتر زهروند، به هر حال مردم این دانش من مردم دانش سیاسی شما رو در شناخت آنچه که امروز هست و فردا هست نداریم. اگر ممکن است در این ساحت در این لحظه بر من کمترین منت بگذارید با مردم ایران سخن بگید که از این تشویش خدای نکرده دچار به قول معروف گفتنی سخت شدن زندگیشون نشن.
ببینید واقعیت چین هستش که این به هم ریختگی که در محیط بین الملل امریکایی ها و اسرائیل و این کشورهای اتحادیه اروپا و بریتانیا که قبلا هم عضو اتحادیه بود یعنی 28 کشور
بله.
ایجاد کردن، امروز وضعشون بسیار وخیم شده، یعنی با شکل‌گیری قدرت‌های نوظهور در اقتصاد بین‌الملل مثل هم میگم بریکس که الان یه نمونه‌اش هست
فرمدید.
و هندی که تا دیروز تلاش داشت که بتونه رابطه راهبردی با امریکا شکل بده، امروز آمد در کنار روسیه و چین داره مسیر خودش دنبال میکنه و حتی تلفن آقای ترامپ رو هم چند بار تماس گرفته جواب نداده و به این حقیقت رسیده که اونها کلیت آسیا رو دارن با هم تعریف میکنن به عنوان کشورهایی که باید ذیل مهمیز نظارت و کنترل و در واقع سلطه جهانی اونها باشن. خب این خودش برای ما درسه، این یه نکته است. نکته بعدی که خب در جنگ 12 روزه ما بدونی که درخواست کمکی هم کرده باشیم که قبلا پیشنهاد هم شده بود البته و به هر تقدیر این کمک رو ما نخواستیم و خودمون عمل کردیم، در کنار این سطح آگاهی و بصیرت ملت این بسیار بسیار عالی بود، نشون داد که ایران جامعه‌ای داره که سیاسی ترین جامعه جهانی است و درک دقیق و تشخیص مناسبی داره نسبت به تهدیدات بیرونی خودش و به فرجام و آینده ایران عزیز با وسواس و دقت ویژه‌ای داره توجه میکنه.
درست.
که آمدن به اونگونه ایستادن و پروژه‌ای رو که اینها علیه ما، یعنی فراموش نکنیم امریکا، اسرائیل، برخی کشورهای حوزه منطقه و در رأسش اون کشورهای اروپایی از جمله سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان، ما این سه کشور رو باید به عنوان سه کشور خصم در کنار اسرائیل ببینید.
کاملا.
اینا در بروکسل حتی آمده بودن سناریو ریخته بودن، پروژه تعریف کرده بودن که بعد از اجرای شدن این عملیات علیه ملت ایران، حالا فاز بعدی رو با چه کسانی، با چه عناصری در ایران کلید بزنن و اجرایی کنن. خب این همه خونسا شده، از بین رفت،
بله،
در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارن. از این نظر میخوام بگم نکته بعدی که وقتی من بحث از اتحاد راهبردی میکنم با قدرت‌های نوظهوری از جمله مثل روسیه و چین، این به معنای نیست که ما موضع نه شرقی و نه غربی و استقلال خودمون از دست بدیم. منظور این هستش که ما بتوانیم بر پایه تهدیدات مشترک و فرصت‌های مشترک وارد همکاری‌های بلندمدتی بشیم و بدانیم که وقتی وارد این عرصه شدیم میتوانیم در مهار و کنترل و مدیریت تهدیدات هزینه‌های خودمون رو به کمترین تقلیل بدیم و فرصت‌های خودمون رو وارد چی بکنیم، بیشترین کارآمدی بکنیم. خب الان خود غربی ها مگه غیر از این دارن انجام میدن؟ مسیر ترامپی رو که برخلاف منافع ملی ما رفتن و سعی کردن تحمیل بکنن، کلید دادن، برای چی هستش؟ بله، خب میگفتیم فقط فرض کن آذربایجان باشه و ارمنستان،
بله،
شتاب اومدن تو قضیه. چرا؟ چون میخوان در واقع اهداف ژئوپلیتیکی خودشون رو در کل منطقه به ویژه علیه ایران، روسیه و چین در واقع شکل بدن. و ما بدونیم تهدید یه تهدید جهانیه، بحث صرفا ایران نیست، بحث صرفا آذربایجان روسیه نیست، بلکه بازگرداندن مدیریتشون بر روابط بین الملل و برگردوندن یک جانبه گرایی به موضع گذشته هست. چون در این وضعیت دیگه نمیتوانن همون انتظارات اقتصادی
درست
و فرصت‌هایی هم که داشتن رو به راحتی تامین بکنن. از این منظر من هم بگم که تعارض و تناقضی نیست و ما نباید دچار غفلت بشیم و میبایستی با حفظ موضع نه شرقی و نه غربی که به معنای برخورداری و داشتن اراده استراتژیکی، اراده ملی هست،
کاملا
و شرکایی رو بگیریم. و قطعا جامعه جهانی به دلیل در همتنیدگی هایی که وجود داره و برای اینکه بتونن تفجیه های ناشی از مقیاس همکاری داشته باشن وارد این تعامل میشن. و ما امروز در رابطه با روسیه و چین بایستی یک گام اساسی تر برداریم با حفظ همین موضع استقلال،
بله،
به خاطر تحلیل مشترک و به خاطر آینده مشترکی که ما خواهیم داشت در شکدهی به جهان چند قطبی. ببینید ما
بی تردید
یا از این شرایط گذار که شرایط به هم ریختگی هست وارد شرایط چند قطبی میشیم که قطعا نظام بین الملل رو هم وارد تحول خواهد کرد از جمله سازمان ملل، و یا با انفعال و آسیب دیدن ما یا روسیه یا چین یا هند و یا بریکس و شانگهای در این فرو ریختگی دوباره نمیتوانن هژمونی و سلطه خودشون رو بر محیط بین الملل و منطقه
قاعدتا بله. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر زهروند، برای شما بهترین ها را آرزو میکنم قربان،
موفق و معید
باشید. وقت شما به میل باشه. خدا نگهدار. دوستان عزیز، گفتگو کردیم با جناب دکتر ابوالفضل زهروند، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، درباره خبری که دقایقی پیش منتشر شد، مسئله ارسال نامه تروکای اروپایی به شورای امنیت درباره بازگرداندن مسئله مکانیزم ماشه، بازه زمانی 30 روزه‌ای که تا قبل از اجرایی شدن اون برای مسئله گفتگو داده شد. خوشحالیم که روایت جناب دکتر زهروند، نه من کمترین، در مقام یک فرد آشنا و مسلط در حوزه سیاست بین الملل هم روشن کرد و آشکار که این دست از موارد بیشتر از اون که شکل و ماهیت عظیم و عمیق در حوزه تاثیرگذاری داشته باشه، بیشتر یک بازی سیاسی است و ملت شریف ایران در کنار اون استقلالی که داریم، در کنار اون آزادی و امنیتی که داریم، نباید نگران این دست از اتفاقا باشیم. قطعا دولت مردان ما در رأس نظام، مقام معظم رهبری در ساحت هدایت کاملا مسلط و اشراف داهیانه که بر امور دارن، البته که عزیزان دولتمردمون جناب دکتر پزشکیان و آقای دکتر عراقچی و بقیه همراهان نخواهند گذاشت که کوچکترین آسیبی نسبت به این حوزه به کشور ما وارد شد. در نهایت ایرانی همیشه سربلند و آزاد بوده و همواره سربلند و مقاوم و آزاد خواهد ماند.
چه بی اندازه میخوامت، چقدر زود عاشقم کردی،
تو از تو خلوت شب هم یه دنیا بغض و کم کردی، چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونی تم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونی تم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی، چه بی انداز خوشحالم جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب. چشات از عشق لبریزه، ببین امشب برای ما چقدر خاطر انگیزه، واسه این عشق رویایی یه دنیا از تو ممنونم، تو هم حس منو داری، تو چشمات اینو میخونم. سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی، چه بی انداز خوشحالم جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب.
خب همدلان و همراهان همیشگی شبکه رادیویی گفتگو، برنامه روی موج گفتگو، بسیار بسیار سپاسگزارم بابت اینکه این موج ردیف اف ام ردیف 103.5 دوام مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردین. اینجا رادیو گفتگوست، صدای اندیشه ها که بازنمایی در ساحت گفتگو با کارشناسان و مهمانان عالی مقام و خیری در مباحث مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای روایت شما عزیزان و همراهیتون در این مباحث گشوده، و امیدواریم که بتوانیم صدای شما هم در قالب طرح مباحثی که با ما دارید نیز باشیم. یه نکته خیلی کوچک هم از طرف جناب آقای غفاری خدمت اون عزیزی که درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برای فروردین به عنوان شده بود، من عرض کردم که روز گذشته از زبان مسئولان عنوان شد که به زودی این اتفاق خواهد افتاد. ایشان به تاریخ دقیق اشاره کردن که از 12 شهریور تا پایان شهریور تمام معوقات فروردین ماه و افزایش حقوق بازنشستگان نازنین تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد. اما بریم سراغ مهمان تلفنی دیگر که از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستن، نامی آشنا در حوزه کارشناسان ارشد مسائل سیاسی خاصه با محوریت غرب آسیا، جناب دکتر جعفر قنات باشی. قربان عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به روی موج گفتگو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و